بسم الله الرحمن الرحیم. از همه خواهران و برادرانی که برای زیارت مرقد امام به اینجا تشریف آوردند و از برادر بسیار عزیزم جناب آقای دکتر ولایتی تشکر و قدردانی میکنم. امیدوارم خداوند به همه ما اون توانی رو که بتونیم راه امام رو دنبال کنیم و از دستاوردهای انقلابمون هم خودمون هم دیگران استفاده کنند. امیدوارم چنین توانی رو خدا بهمون بده. اول قرار بود آقایون تشریف ببرن مرقد و من هم اونجا مزاحم خواهران و برادران بشم، اما بعد من به ذهنم رسید یک جای خصوصی تر باشه که به صورت خیلی خصوصی و برادرانه مسائلی رو طرح کنم. شما میدونید که نظام ما نظامی است بر پایه ولایت. ولایت اگر از نظام ما برداشته بشه، اگر به هر چیزی ما برسیم، مسلماً اون چرا که امام می‌خواسته به او نرسیدیم. همه باید تابع باشیم، همه باید سیاست‌هایی رو که ولیمون که پدر روحانیمون هست انتخاب می‌کنند، همون سیاست‌ها رو دنبال کنیم. درست به همون صورتی که در زمان امام ما دقیقاً در همون مسیر حرکت می‌کردیم و اگر گاهی معضلی داشتیم و یا به نقطه‌ای وزارت امور خارجه می‌رسید که نظر امام رو نمی‌دونست، از امام سوال می‌کردیم و اونچه که امام می‌فرمودند ما اون رو عمل می‌کردیم. یعنی شما امروز هم درست باید همون راه رو بریم و سعی کنیم اون چرا که دستور میده مقام ولی اون رو عمل کنیم. خیر دنیامون توی اینه و خیر آخرتمون هم در همین هست. دنبال مسائل خطی و باندی نریم، دنبال این که اگر چه کنیم برای شخص خودمون بده این کارها رو نکنیم که نمی کنید شما. یک گرفتاری وزارت امور خارجه داره که در زمان امام هم بود. امروز من البته در جریان جزئیش نیستم، اما علی ظاهر همون اشکال رو داره، یعنی گرفتاری رو داره و اون دستور امام در جلسات خصوصی به جناب آقای دکتر و خط مشهایی که امام به صورت آشکار بیان می‌کردند. یعنی امام بر آمریکا می‌تاختند، بر غرب می‌تاختند، اما وقتی آقای دکتر اونجا می‌آمدند، امام می‌گفتند شماها از همون روش معمول استفاده کنید. حتی گاهی امام به ایشون می‌فرمودند که شما این اعلامیه رو تند دادید، چرا اون کلمه رو استعمال کردید مثلا؟ که من گفتم خب اینا چیکار کنن؟ شما که توی حسینیه جمارون میگید آمریکای جنایتکار، یا حمله به انگلستان میکنید، به غرب میکنید، خب اگر اینها این کار رو نکنن که میشن برخلاف خط شما. مردم چی میگن به اینها؟ خود ایشون هم این اعتراض نه، این حرف رو داشتن. چون گفتن نه، شما دنبال کار خودتون برید، همون راه رو دنبال کنید، من هم همین راه رو دنبال میکنم. من حتی یادم یه دفعه ایشون گفتن من یه طلبه هستم، حرفای طلبگی و اینا میزنیم زیاد اشکالی نداره. اما خب این انعکاس داشت، یعنی بهره توی مردم، توی مجلس، توی حتی دولت، در نیروهای انقلابی، حالا چه در سپاه باشن چه در جاهای دیگه، این مسئله یه مسئله پیچیده‌ای بود که وزارت امور خارجه باهاش روبرو بود. اما اگر کسی به خدا فکر بکنه، حاضر هست گاهی موضع‌گیری هایی که طبق دستور ولیش انجام میده همون کار رو بکنه، اگر چه مورد حجمه باشه. مسائلی که در داخل ایران اتفاق میفته، این درگیری ها و این جنجال های سیاسی، خب شما میدونید که این کار امروز و دیروز نیست، این از اول انقلاب ادامه داشته، اول پیروزی انقلاب. البته وقتی که لیبرال ها بودن و تیپای اونگونهی بودند، خط امامی ها همه با هم بودند در مقابل اونها. اما وقتی که اونها رو به حمدالله کنار گذاشت انقلاب، قهری یه دو جریانی که امروز هم همون دو جریانه هست به وجود آمد، که من معتقدم اگر یکی از این دو جریان کنار بره، خود جریان باقی تبدیل به دو جریان میشه، چه از این طرف چه از اون طرف. کما اینکه اینها با هم یکی بودن همه در مقابل لیبرال ها، ولی بعد دو قسمت شدن. من این درد دلم هست که میخواستم با شما برادران یه مقداری راجبش صحبت بکنم و به شماها بگم که اگر این تنش‌ها در داخل اثراتی نامطلوبی داره، لااقل شما که اونجا هستید بتونید برای روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌ها و رسانه‌های عمومی بتونید تشریح کنید و بگید که این اختلاف در فروع هست. شما اگر دقت بکنید در روزنامه ها میبینید که همون روزنامه هایی که به مقابلشون اعتراض دارن، هر دو طرف مدعی هم که همین گونه هم هست، که ولی رو قبول دارن و هرچه او بگه عمل میکنن. با تمام انتقادهایی که از حضرت آقای رئیس جمهور میشه که گاهی از این طرف هست و کمتر از طرف دیگر و گاهی به صورت روشن هست و گاهی به صورت مبهم، اما هر دو طرف میدونن که اگر بناست در نظام اسلامی ما یک نفر رئیس جمهور باشه، از همه بهتر آقای هاشمی هست. من خودم از اونهایی بودم که از قبل از پیروزی انقلاب بچه بودم، با ایشون تماس داشتم. ایشون برای ما پولیکوپی می‌خرید، وسایل چاپ می‌خرید، به ما می‌داد. ما می‌رفتیم توی قم، خونه تیمی داشتیم، اونجا کار می‌کردیم. بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، خب شماها همه می‌دونید، ما با تمام وجود تلاش می‌کردیم که اون چرا که امام میگه به وسیله فرزندان راستینش انجام بشه و همیشه در کنار رئیس جمهور بودیم. لذا باید بدونید شماها که اون چه که در اینجا به عنوان اختلاف و درگیری هست، اگر عمیق بهش نگاه بکنید، اختلاف بر سر فروعه، اختلاف بر سر اصول به هیچ وجه نیست. طرفین کسانی رو دارن که سالها زندان بودن، یعنی آقای عسکرولادی 15 سال از بهترین فصل زندگیش رو در زندان گذروند. بارها در مسائل مختلف رژیم شاه به او پیشنهاد میکرد که شما چند جمله بنویس آزادت کنیم بری و اینها. ایشون قبول نکرد. حالا آقای عسکرولادی مثلا در خط امام نیست، یا مثلا آقای کروبی، آقای موسوی خوینی ها، خب اینها کسانی هم زندان رفتن، محکوم به زندان های زیاد شدن. حالا آیا اینها بنابرای قول دیگه در خط امام نیستن؟ از طرف اونور آقای ناطق همینجور. ببینید دو جریانی که امروز انقلاب در دست اونا هست، هر دو جریان با اسلام امام به میدان مبارزه اومدن. یعنی اینها از بابی که مقلد آقای گلپایگانی بودند یا آقای خویی بودند، اینها نیومدن به میدون. اینها چون هر دوشون برای یاری رساندن به امام، هر کسی در محیط خودش دنبال پیاده کردن اهداف امام بوده، مبارزات امام بوده، اینا همه مبارزه کردن. حالا ما نمیتونیم بگیم که اینکه یه عده میگن اونا در خط امام نیستن، یه عده اینور میگن اینا ولایت رو قبول ندارن در خط امام نیستن، من به نظرم میاد اینجور نیست. اینا همون برادرانی بودن که در کنار هم بودن. مثلا آقای سرحدی زاده، خب رقیب مبارزاتی آقای عسکرولادی بود، ولا هر جفتشون از اونهایی بودن که 15 سال محکوم بودن. من که گفتم اینجا صحبت کنم، به ذهنم اومد یه ذره بازتر و پوسکنده تر و با اسم و رسم و اینا صحبت کنیم که مسئله براتون روشن باشه که در اینجا اونگونه که در خارج منعکس هست که مثلا جریاناتی هست و با هم بدن و دارن ریشه های هم رو میزنن. خب آقای هاشمی به صحبتی کردن، شما دیدید چون من یه مصاحبه‌ای کرده بودم آمدن گفتن که ایشون مثلا حرف فلانی رو رد کرد. اولا ایشون نه صحبت من رو دیده بود نه اصلا با ما اختلافی داره، نه از نظر دیدگاه با هم فرق میکنیم، کاملا در یک جهت هستیم. خب قهری اینجور هست، آدم با پدرش هم که هست، با برادرش هم هست، یک مادر با یک فرزند هم ممکنه در بعضی چیزهای جزئی با هم اختلاف پیدا کنن، این که دلیل نمیشه. حالا فرض کنید بنده اعتراض داشته باشم که چرا مثلا سرمایه‌دارها رو در آمریکا جمع کردید و بعدم وزیر دارایی رفت، معلومه برای سرمایه‌دارا بوده، ولی اگر برای غیر سرمایه‌دارا بوده، خب هم موقعی که زمان امام ایرانی‌ها رو ما دعوت کردیم گفتیم بیاییم، الان هم حقش بود، دولت از رهبر انقلاب می‌خواستن که ایشون دستوری بفرمایند بگن همه بیان. ببینین اصلا هیچ اختلاف نیست. قهری همین من با آقای دکتر ولایتی، خب آقای دکتر ولایتی میدونن از همون موقعی که ایشون وزارت امور خارجه رو مسئولیتش رو پذیرفتن، حتی در یک مورد من با ایشون اختلاف سلیقه نداشتیم، اگرم گاهی داشتیم با هم صحبت کردیم، همیشه ما دنبال بودیم که وزارت امور خارجه که امام اون رو قبول داره دنبال کنیم، اما اون گرفتاری که اول گفتم خب بود، گرفتاری های دیگه هم هست، هیچ اشکالم نداره باشه. درسته که این گرفتاری ها یکی از اثراتش اینه که وضع اقتصادی روز به روز بدتر شد، یعنی تنش‌های سیاسی اولین اثرش رو رو مسائل اقتصادی میذاره. یعنی وقتی که ما محدوده آزادی رو رعایت نکردیم، وقتی به هم پرخاش کردیم، اون یارو همونجا میگه اینا خودشون دارن با هم دعوا میکنن، حالا چرا من بیام دلسوزی کنم، خب منم فلان کارو میکنم. این یه چیز روشنی هست که تنش‌های سیاسی عدم ثبات اقتصادی رو به دنبال داره و این خیلی بد چیزی هم هست، اما خب هست، چه میشه کرد؟ یعنی طرفین توشون آدمهای انقلابی مؤمن به انقلاب، مؤمن به امام، مؤمن به رهبری هستن، طرفین توشون افرادی هستن که نون به نرخ روز خورن و میخوان زندگیشون رو بگذرونن، حالا اگر شد از جهت طرفداری از ولایت، اگر شد در جهت تخریب ولایت یا عکسش. اگر جرأت بکنن قدم رو اونجا میذارن، اگر جرأت نکنن یه قدم میان پایینتر، اگر جرأت نکنن یه قدم میان پایینتر تا میرسن مثلا به استاندار، به اونا بد میگن. شما عزیزان باید این رو خوب بدونید که ماها هرگز با هم اختلافی رو که بشه بگیم یک اختلاف و یک مسئله حاد هست نداریم، واقعا نداریم. شماها اونجا سعی کنید با دل گرم کارتون رو دنبال کنید، امام رو در نظرتون بگیرید، بدونید مسئولید، مسئول هر جمله‌ای که میگید هستید. مثلا من بعض وقتا یه صحبت هایی بعضی ها می کنن که احتمال داره اصلا نکرده باشن و رادیوهای خارجی اینها رو به دروغ گفته باشن، اما مثلا وقتی امام آمدن گفتن راجب آمریکا اونجور، مقام معظم رهبری راجب آمریکا اینجور گفتن، یه نفر توی آمریکا بگه مثلا سیاست دولت عوض شده، خب ما که نمیتونیم، شما خودتون آدمای سیاسی هستید، میدونید نمیتونید که هر چیزی رو هر رادیو گفت وزارت امور خارجه بیاد تکذیب کنه، پس باید کارش این باشه هر روز توی روزنامه یه چیزی گفته ای ما تکذیب کنیم، روزی 15 تا 20 تا تکذیب نامه وزارت امور خارجه داشته باشه، اینکه ما که دنبال اونا نمیریم، اونا شیطنت اگر میکنن ما باید روی خط خودمون حرکت کنیم. اما گاهی یه چیزایی اینجور هست، یا یه نفری مثلا توی مکه یا یه جمله این میگه، حالا ممکنم هست نگفته باشه، چون با شما ها میدونید که تمام رسانه ها دست دشمنان ما هست، یعنی ممکنه یک کسی هیچی هم نگفته باشه ولی بیان نسبت بدن، یک کلمه شو بر میدارن زمین تا آسمون فرق میکنه. پس ما خیلی، یعنی شماها به عنوان کسانی که مشعلداران این انقلاب در خارج از کشور هستید، امام از شما این توقع داره، در زمان حیاتش داشت، حالا هم داره، مردم هم از شما این توقع دارن، دولت هم از شما این توقع داره، همه، که شما در صحبت‌هایی که میخواید بکنید بدونید دارید برای یک مشت گرگ صحبت میکنید، بدونید که شما دارید برای یک مشت آدمی که به خونتون تشنه صحبت میکنید. هر جملتون رو میگیرن بزرگ میکنن. امام به من میگفتن ما بالاخره به این روز میرسیم که ما هم از رو بخونیم. یه موقعی میگفتن این نماز جمعه ها که تکبیر و اینا میگن، این سخنران ها میرن سراغ تکبیر. یه موقع در حسینیه جمارون آقای هاشمی اومد، اون موقع آقای هاشمی اختلاف داشت با شورای نگهبان و اینا، اومد تو حسینیه گفت در زیر این گنبد کبود هیچ کس نیست که غیر شما بتونه قضایای ما رو حل بکنه و اینا. بعد امام راجع به یه موضوع دیگه صحبت کردن، چون داغ‌ترین سخنرانی های امام راجع به آمریکا، من بارها اینو گفتم، با یه عده‌ای از نونواهای قم بود اومده بودن اونجا، همون موقعهایی بود که اشغال لانه جاسوسی و اینا بود. امام اونجا یه عکس سخنرانی تندی کردن، حرفاشون رو که می‌خواستن بزنن دیگه کار نداشتن مستمع و اینا کیه و چیه، یه دو جمله اول با اونها میگفتن و بعد حرفاشون میزن. بعد امام از حسینی که اومدن بیرون، من با آقا گفتم که خب شما حقش بود یه جوری با آقای هاشمی و اینا یه جوابی چیزی میدادید. گفتن من با تکبیر صحبت نمی کنم. بالاخره امام میگفتن ما به اون موقعی میرسه کارمون که ما هم دست بکنیم تو جیبمون، کاغذمون رو در بیاریم، مواضع خودمون رو صاف و روشن بگیم. حالا توی آمریکا همینجور هست، توی انگلیس هم، تو تمام دنیا همینجوره، فقط ماها آخوندیم. بندم که سخنرانی میدونید بلد نیستم، همینجوری حرف میزنم، اما اونهایی هم که سخنرانی بلدن خب گاهی عصبانی میشن، یه چیز از ذهنشون میپره، گاهی یه جور دیگه میگن. بالاخره شماها خیلی روی حرفاتون باید حساب بکنید. خیلی از حملاتی که مغرضین در داخل علیه سیاست‌های شماها دارن، خیلی از اونها به خاطر اینه که یا شما صحبتی کردید به دروغ از شما نقل کردن، یا شماها گاهی یه جمله گفتید که این جمله مثلا باعث رنجش یه عده شده. مثلا فرض کنید که یه مرتبه توی، حالا نمیدونم کجا، شاید تو خود مصر و اینا، گفته مثلا ما به گذشته خودمون نگاه نمی کنیم. مثلا ما اشتباهی نکردیم که به گذشته خودمون دیگه نگاه نمی کنیم. این مال اون کسیست که اشتباه کرده باشه، ما در ارتباط با مصر که اشتباه نکردیم، اونا باید این رو بگن. حالا ممکنه هست اصلا یه همچه حرفی زده نشده باشه، چون ما از این سوراخ هم گزیده شدیم که گاهی حرفی رو آمده روی تلکس یا یه خبرگزاری نقل کرده یا بعضی از رادیوها نقل کردن، حالا چه ضد انقلاب چه رادیوهایی که وابسته هستن، مثلا رادیو لندن یا آمریکا، اینا یه چیزی که میگن ممکن اصلا یه هم چیزی نباشه، اما بالاخره او منعکس میشه و گفته میشه. من به عنوان برادر شما و به عنوان فرزند امام بارها این رو گفتم، شما از این نظر خیالتون راحت باشه که من تخطی از سیاست هایی که ترسیم کنندش مقام معظم رهبری است نخواهم کرد. شما، من این قول رو به شما میدم، به مردممون هم تا حالا بارها دادم، من چنین قولی رو میدم که هیچگاه چنین کاری از من سر نزنه. اما شما هم باید مواظب باشید، اگر رهبری موضع تند داره، شماها اگر بیرون یه مرتبه یه مصاحبه بکنی، یه شیطونی بیاد یه سوالی از شما بکنه که این حرف شما نشون بده به این که یک تضادی با این حرف داره، با این حرف رهبری داره، فوراً در داخل تحلیل میشه به این که با هم نشستن و یک خطی رو ترسیم کردن و بنا شده این اونجوری بگه تا این حرف جا نیفته. یعنی شما باید بدونید که هر چی میگید خیلی حساب شده باشه. من یادم امام، این یه بحث دیگه یه، من یادم امام میگفتن که حالا شاید توی جلسه شما بودید، میگفتن که سید جمال یکی از اشتباهاتی که کرد این بود که رفت سراغ پادشاه ها و رؤسای جمهور و اینا، تکیه به مردم نکرد، به جایی که بره توی مردم رفت توی کاخهای شاهنشاه ها و حالا چه در ایران بود این ارتباط بود در زمان قاجار، چه در خدمت شما از کنم فرض کنید ترکیه بود رفت ملاقات کرد، در پاریس همینجور، در مصر همینجور، معلوم یادم شاید انگلستان هم رفته بود چیز کرده بود، البته با شخص اول نمه تو انگلستان که رفته شکل کرد. بالاخره اینجوری بود که میرفت خیال میکرد از بالا باید بره اینها رو تربیت بکنه، آدم انقلابی بکنه، خب اینا که دیگه حکومت دستشونه و همه کارها رو انجام میده. اما اینجور نبود. اون چه که من میفهمم از سیاستی که امام نسبت به سیاست خارجی ما داشتن و قبول داشتن، من به ذهنم میرسه اینه که ما اولا رو پای خودمون باشیم، یعنی ما به هیچ وجه جوری حرکت نکنیم که کشورهای خارجی خیال کنن ما به اونها محتاجیم، حالا چه از نظر وجودی، یعنی اصلا نظام ما قوامش به این باشه که ما باید گرایش به مثلا یکی از کشورهای خارجی داشته باشیم، چه از نظر فروعی، یعنی در یه سیاست. این رو امام در، من نگاه میکردم یه موقعی در منشور انقلاب، در منشور روحانیت اونجا دارن که شماها مواظب باشید که حرکتی که میکنید ازتون خارجی ها نفهمن که فکر کنن شماها این حرکتی که دارید میکنید معلومه به اونا محتاجید، بعد بهتون فشار بیارن. شما آدمایی هستید مسلمون، مردم ما مردمی هستن انقلابی و میتونن هم از آرمانهای خودشون دفاع کنن، از کشور خودشون دفاع کنن که همون که کردن هم. و سیاست در سیاست خارجی باید این باشه که ما بدونیم که شرق و غرب دشمن ما هستن. البته این نه با ارتباط منافات داره، نه با رفت و آمد منافات داره، نه با مسائل سیاسی و اقتصادی و تمام اینها، اما آدم این رو شما احساس کنید. مقصود از شرق و غرب امام هم که معلومه سودان و نمیدونم لوکزامبورگ که نیست، مقصود از کشورهای نمیدونم ابرقدرت و اینهاست دیگه، این چیز روشنیه. کشورهای کوچولو آلبانی رو که امام در نظرش نبوده اینو گفته، مقصودش آمریکا بوده، نهایتی نیست که مثلا شوروی بوده، انگلستان بوده، فرانسه بوده، ولی بقیه کشورهای اینجوری دیگه نبوده. و یک رتعه هم از امام من آوردم که اینجا بخونم برای شما که ببینید امام محور کار سیاست رو بر اسلام میذارن نه بر رابطه. یعنی اگر ما بخواهیم با یک کشوری ارتباط برقرار بکنیم باید بدونیم که مقدم بر هر چیز دفاع از آرمانهای اسلامیمون هست، نه اینکه ما با آمریکا یا با شوروی یا با انگلستان، از باب مثال اسم برم، با اینها محور یه جوریست که باید با این ارتباط ما برقرار کنیم ولو اینکه زب بشه آرمان. این نیست. امام محور رو اسلام گرفتن، میگن در این چارچوب شما ارتباط برقرار کنید، برید تا میتونید برید تلاش کنید نفوذ بکنید. هیچ اینها هم با اون چیزی که امام میگه منافات نداره. لذا امام میگن یه عده‌ای اومدن گفتن که بله چون شماها تند بودید، چون شماها اومدید با غرب نساختید، با شرق نساختید، همه چی شعار دادید، دیدید همه کشورها بهتون پشت کردن. امام میگن که خب ما همه این حرفها با این جمله باطله. در قصه سلمان رشدی ما به کی فحش دادیم؟ ما به کی بد گفتیم؟ ما فقط گفتیم یه کسی که به پیغمبرمون توهین کرده این فرد محکوم به اعدام هست. چطور شد 1 میلیارد آدم رو یک نفر برنجونه، با احساساتشون بازی بکنه؟ این هیچ اشکال نداره، اما از این ور که ما میاییم میگیم که این که یه همچی جرمی کرده باید به جرمش رسیدگی بشه، اون وقت ماها وحشی هستیم. میگن امام این موضوع روشن کرد که اون عده‌ای که فکر میکنند اگر ما برخورد محبت آمیز با غرب داشته باشیم یا با شرق داشته باشیم اونها جذب ما میشن، این نشون داد که اینجور نیست. من اینو میخونم، اون عینک منو بدین. کور شدیم، هیچ نمیبینیم اصلا. انشاءالله شماها توی ایران بهتون خوش گذشته باشه. الان میگفتن که بردنتون مشهد، سرتون هم نمیتونستید بخارونید، همش کار همش کار، حالا آمدید انشاءالله اینجا. ببینید این به نظر من یه چیز مهمیه. آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل میکنند که باید در سیاست و اصول و دیپلماسی خود تجدید نظر نماییم و ما خامی کرده ایم و اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم و معتقدند که شعارهای تند یا جنگ سبب بدبینی غرب و شرق نسبت به ما و نهایتاً انزوای کشور شده است و اگر ما واقع گرایانه عمل کنیم آنان با ما برخورد متقابل انسانی می کنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمین می گذارند. این یک نمونه است راجع به سلمان رشدی است. این یک نمونه است، یعنی این فتوایی که ما دادیم، این یک نمونه است که خدا می خواست پس از انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی در این زمان اتفاق بیفتد و دنیای تفرعون و استکبار و بربریت چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده اندیشی به در آییم و همه چیز را به حساب اشتباه و سوء مدیریت و بی تجربگی نگذاریم و با تمام وجود درک کنیم که مسئله اشتباه ما نیست، بلکه تعهد جهانخواران به نابودی اسلام و مسلمین است و الا مسئله فردی سلمان رشدی آنقدر برایشان مهم نیست. یا مثلا اینجوری باید باشه: و الا مسئله فردی مثل سلمان رشدی آنقدر برایشان مهم نیست که همه صهیونیست ها و استکبار پشت سر او قرار بگیرند. روحانیون و مردم عزیز حزب الله و خانواده های محترم شهدا حواسشان را جمع کنند که با این تحلیل ها و افکار نادرست خون عزیزانشان پایمال نشود. که این، چون گفتم اینجا دیگه جلسه خصوصی ما اسم همه رو میبریم، این اشاره به اون چیز آقای منتظری هست، چون گفت ما باید توبه کنیم و اینا. امام این رو جواب برای ایشون داده بودن. ترس من این است که تحلیلگران امروز 10 سال دیگه بر کرسی قضاوت بنشینند و بگویند که باید دید فتوای اسلامی و حکم اعدام سلمان رشدی مطابق اصول و قوانین دیپلماسی بوده است یا خیر، و نتیجه گیری کنند که چون بیان و حکم خدا آثار و تبعاتی داشته است و بازار مشترک و کشورهای غربی علیه ما موضع گرفتن، پس باید خامی نکنیم و از کنار اهانت کنندگان به مقام مقدس پیامبر و اسلام و مکتب بگذاریم. خلاصه کلام این که ما باید بدون توجه به غرب حیله‌گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان، در صدد تحقق فقه عملی اسلام براییم، و الا مادامی که فقه در کتابها و سینه علما مستور بماند ضرری متوجه جهانخواران نیست. چون مربوط به قبل میشه، این آخرش که راجب پیام به روحانیونه که با روحانیون. خلاصه حرف اینه که شما این رو بدونید که در اینجا اختلافات بر سر اصول نیست، اختلاف بر سر فروع هست. دو جریانی که در اینجا حاکم هستند، هم آدم‌های مخلص توشون هست، هم آدم‌های شیاد توشون هست. در این هم حرفی نیست. سیاست ما هم بر محور نه شرقی و نه غربی است، و ملاک هم چارچوب اسلام هست، نه ملاک ارتباط. و ما هم باید همه تابع ولی فقیه باشیم، کما که در زمان امام هم بودیم. از همه شما باز هم من تشکر میکنم، از اینکه سرتونم درد آوردم معذرت میخواهم، و السلام علیکم و رحمت الله.